بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته درباره نظریه‌ای که در خصوص نقش سازنده و فاعلی پیامبر در مورد قرآن و در مورد احکام اسلامی مطرح شده، به اختصار این نظریه را عرض کرد. در مقابل دیدگاه مورد اتفاق عالمان اسلامی از مذاهب مختلف که پیامبر در مورد قرآن و اسلام نقش قابلی و دریافت کننده داشتند، و بعد از اینکه وحی را اسلام را از جانب خدا دریافت کردند به ابلاغ و تبیین آن پرداختند، در مقابل این نظریه دیدگاهی مطرح شده است که معتقد است قرآن و اسلام در واقع فعل خود پیامبر است و استناد آن به خداوند به این جهت است که شخصیت پیامبر مورد تأیید خداوند قرار داشته است. اگر ما بخواهیم نسبت به این نظریه یک تصویر جامع داشته باشیم، به این صورتی که عرض می‌کنم، اجزای این نظریه با توجه به مطالبی که ایشان در کتاب بسط تجربه نبوی گفتن و همچنین مطالبی که بعداً در مصاحبه ها یا در پرسش و پاسخ ها و مانند آن گفتن، مجموع مطالب ایشان را اگر کسی مورد ملاحظه قرار بدهد، مجموع نظریه ایشان از این اجزایی که عرض می کنم در واقع شکل گرفته. نقطه اول همین است که اشاره شد قرآن در اصل کلام پیامبر است و اسناد آن به خداوند به این جهت است که خداوند پیامبر را آفریده و شخصیت او هم مورد تأیید خداوند قرار گرفته است. بنابراین قرآن کریم فعل مباشری و مستقیم پیامبر است و فعل با واسطه خداوند، مثل این که قرآن می فرماید و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اینجا چطور پرتاب کردن تیر رمی واقعا بالمباشره مستقیم فعل پیامبر است، اما در این حال فعل خدا هم هست ولکن الله رما، چون که پیامبر استقلال ندارد در وجودش در فعلش، همان گونه که اونجا در اون آیه پرتاب کردن تیر به پیغمبر اسناد داده شده ولی در این حال نفی شده و فعل خدا دانسته شده است، ایشان میگوید قرآن هم همینطوره، قرآن فعل خداست، فعل پیامبر است، مستقیما و بالمباشره. اما فعل پیغمبر نیست، فعل خداست، چون خدا پیغمبر را آفریده. فعل پیغمبر استقلال ندارد، فعل پیغمبر وابسته است به خداوند. ایشون یه جا به همین آیه استشهادم کرده، گفته بله شما چطور میگویید که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. این درباره قرآن هم صدق میکنه که قرآن را پیغمبر تولید کرده، گفته کلام النبی است، اما در این حال کلام الله است. پس این که من میگویم قرآن کلام پیغمبر است و فعل پیغمبر است، شما نباید این را نفی کنید و بگویید که این مطلب نادرسته و این فعل خداست. مگه منافاتی داره هم کلام الله باشد هم کلام النبی باشد؟ مثل اینکه اون رمی، رمی النبی است، رمی الله است، فعل النبی است، فعل الله است. این خلاصه حرفی است که ایشان مطرح کرده و بیان فلسفی و بیان کلامی و به اصطلاح این که این با توحید منافات نداره و الفعل و فعل الله و هو فعلنا هست، این همون امر بین امره در واقع. خواسته بگه که این با این قاعده سازگاره و نباید آقایان نسبت به این حرف براشوبند که آقا شما دارید یک حرف سندی گرایی میزنید، میگید فعل فعل پیغمبر است، کلام الله نیست. نه آقا، هم کلام النبی هم کلام الله منافات نداره. این اولین حرف ایشانه که در جلسه قبلا عرض کردم. این یک مطلب. دو، مطلب دومی که ایشان بر همین اساس گفته است این است که شارع احکام اسلام در حقیقت پیامبر اکرم است، تشریع فعل اوست. البته این شرعی که او تشریع کرده، احکامی که او اونها را جعل کرده است، به دلیل اینکه شخصیت او مورد تأیید خداوند بوده، می توانیم بگوییم که این تشریع خدا هم هست، این احکام، احکام الهی هم هستند. این هم مطلب دومی است که ایشون داره و این نکته را هم افزودن که پیامبر شخصیتش دو بعدی است. پیامبر یک بعد لاهوتی دارد، یک بعد ناسوتی. و در مسئله تشریع هر دو شخصیتش فعال است، هم شخصیت لاهوتی او و هم شخصیت ناسوتی و بشری او، و با همین دو بعد مورد تأیید خدا هم هستش. پس بنابراین شارع احکام اسلام پیامبر است، پیامبر دو بعد دارد، دو شخصیت دو بعدی دارد، بعد لاهوتی است از یک طرف، انسانی است که دارای مراتب عالی کشف و شهود عرفانی در عالی ترین سطح است، اما بالاخره یک بشر است. ان انا الا بشرون و ما انا الا بشرون مثلكم، یک بشر است با همه خصوصیات بشری. این شخصیت با بعد لاهوتی و بعد ناسوتی مصدر اسلام و تشریع اسلامی است. این هم مطلب دوم ایشان. مطلب سوم این است که محصول تشریع نبوی، بنابراین که شارع اوست، محصول تشریع نبوی را می شود به دو قلمرو تقسیم کرد. قلمرو اعتقادات و عبادات و قلمرو مسائل مربوط به زندگی دنیوی بشر، اقتصاد، ازدواج، طلاق، قضاوت، سیاست، مسائل اینچنینی. خود ایشون اصطلاحی که به کار برده مویت فقه عبادات و فقه عدالت و به اصطلاح مربوط به سیاست. پس مجموعه احکام اسلامی و شریعت اسلام که از پیغمبر نشأت گرفته، یعنی او در واقع این احکام را تشریع کرده است، با دو بعدی که داره، یعنی بعد لاهوتی بعد ناسوتی، محصول این شریعت و احکام هم دو بخش است: بخش اعتقادات و عبادات و بخش دوم امور متعلق به زندگی دنیوی انسان، مسائل معاملات، عقود، ایقاعات، تعبیر فقها. و به تعبیر ایشون اون بایدها و نبایدهایی که به حوزه عدالت و ظلم و مسائل اجتماعی بشر مربوط میشه. خب پس اینم دو بخش شریعت اسلام. حالا ایشان میگوید که اون بعد اعتقادات و عبادات دو ویژگی دارد. اولا خطا پذیر نیستن اونها، در اونها خطا راه نداره، یعنی در مسائل اعتقادی، در باب خداشناسی، در باب توحید، در باب معاد خطا راه نداره. یک، زمانی و مکانی هم نیستن اینها، اینا فرا تاریخی و فرا مکانی و فرا زمانی هست، اختصاص به عصر پیغمبر و جزیره جامعه جزیره العرب و اینا نداره. همه انسان‌های مؤمن در هر دوره و زمانی، در هر مکانی، از نظر اعتقادات، از نظر توحید و از نظر مسائل معاد و از نظر عبادت که چگونه نماز بخوانند، به چه زبانی نماز بخوانند، به سمت کجا نماز بخوانند، اینا یکسان. قالب و مضمون هر دو قدسی هست و فراتاریخی و فرازمان. این بخش مربوط به اعتقادات و عبادات. اما بخش دوم، اون چی که متعلق به حوزه رفتار زندگی دنیوی، رفتار اجتماعی انسان است، هم خطا پذیر است هم موقتی و زمانمند. این گونه احکام به جامعه عصر پیغمبر و جامعه های مشابه آن اختصاص داره، در مورد جوامع متفاوت با جامعه ابتدایی عصر پیغمبر برای اونها این احکام بایستنی لازم الاتباع نیست، اصلا جوابگو هم نیست. بله، در مورد این احکام اسلام ما فقط باید پیامهاش را دریافت کنیم، قالب و ساختار و شکل اون را باید از عرف بگیریم، کما اینکه پیامبر هم از عرف گرفته. در این قسمت پیامبر همون عرف زمان خودش را مطالعه کرده، اون چیزهایی که در اون زمان عدل بود پذیرفت، اون چیزهایی که در اون زمان ظلم بود رد کرد. خب عرف جامعه پیغمبر که یه عرف برین و برترین که نبوده که. پس نمیشود ما این احکام را در این بخش فراتاریخی بدانیم، همگانی بدانیم. نخیر، در اینها بحث تحوله و اینا موقتی هست. این هم مطلبی که ایشون بر اساس این در حقیقت دو بعدی کردن شخصیت پیغمبر مطرح میکنه. گویی میخواد بگه که اعتقادات و عبادات نشأت یافته از آن شخصیت لاهوتی پیغمبر است، همون اتصال با عالم بالا، تجربه های عرفانی ناب که به اونا رسیده. تصریح هم داره، میگه که ما در حوزه عبادات در حقیقت باید راهی را که پیغمبر رفته و به کمال رسیده، یعنی پیغمبر اول خودش یه راهی را شروع کرده در سایه این عبادت به کمال رسیده است، حالا به ما میگه شما این راه را بیایید تا به کمال برسید. بنابراین ما در عبادت تابعیم، تجربه پیغمبر را تابعا نعل به نعل پیروی میکنیم، باید هم پیروی کنیم. اعتقادات هم همینطوره، مثلا اعتقادات اینا اینجوری هستن. اما اون مسائل مربوط به عرصه زندگی دنیوی، اینا نشأت یافته از بعد ناسوتی پیغمبره. پیغمبر یه مصلحه، یه انسان دلسوزه، خیرخواهه، وارد جامعه میشود تحت تأثیر علل و عوامل اجتماعی قرار میگیره، گاهی آزرده خاطره، گاهی شادمانه، گاهی باندشاته، گاهی کم حوصله است، گاهی خردباره. اینا همه دیگه نشکیاسته از این بعد بشری و ملکی و ناسوتی اوست. خب تصمیم هایی هم که میگیره، اینجا صلح کنیم، اینجا بجنگیم، این آقا را عزل میکنه، اون آقا را نصب میکنه در مسائل مربوط به قضاوت، حتی قوانین کیفری تنبیه بکنیم، تعذیر بکنیم، زناکار اینجور تعذیب بشود، دزد اونجور تعذیب بشود برای مبارزه با ناهنجاری ها. اینا دیگه مسائلی است که از این بعد ناسوتی او نشأت میگیره، ولذا اینا جنبه عادی دارن، هم خطاپذیرن هم مقطعی و موقت هستن. این هم یک مطلبی که ایشان در مطالبشون هم قدیم و هم جدید دار. و بعد مطلب بعدی، این چند تا مطلب شد؟ سه تا مطلب شد. من دو چهار تا نوشتم، در واقع این که خطا پذیره و اینا دیگه برمیگرده به اون جنبه ناسوتی را ضمن همون مطلب عرض کردم. یه شما را خیلی فرق. مطلب بعدی این است که ایشان میگوین این گونه نیست که و این گونه نبوده که شریعت اسلام یک طرح معین و معلومی نزد خدای متعال داشته از قبل. خداوند سبحان اسلام را به عنوان یک مجموعه احکام و تعالیم معین کرده در علم ربوبی، اون وقت به تدریج و متناسب با نیازها، با شرایط، با سوالها جبرئیل را اعزام کرده، فرستاده که اونها را به پیغمبر برساند و پیامبرم به مردم ابلاغ کنه. اینجوری نبوده. این حالا همون حرفیست که مسلمان ها میگن دیگه، یعنی مسلمانان دیدگاه رائج اسلامی همینه، قرآن، اسلام، طرحی معین و معلوم که در پیشگاه الهی داشته و خداوند سبحان این را بر اساس حکمتی که میدانسته تدریجاً متناسب با شرایط زمانی و مکانی و حالا همون بحثایی که میگه اسباب النزول و شأن النزول، خداوند این را به تدریج حالا گاهی با واسطه گاهی بی واسطه به پیغمبر رسونده، القا کرده. ایشون میگن که این چیزی نبود که یک طرح معلوم و معینی در پیشگاه الهی داشت، فقط خدا، خدای متعال اومده پیغمبر را برگزیده، برای اصلاح و هدایت مردم کاری که خدای سبحان انجام داده است گزینش پیغمبر بوده و تأیید او، شخصیت او را یک مهر تأیید زده برگزیده. از اینجا به بعد بر اساس اون چه که در عمل مواجه شده پیغمبر و تجربه کرده، محصول تجربه ها شده اسلام. اسلام، قوانین اسلام برایند یک فرایند تجربی پیغمبر هست. یعنی پیامبر که مبعوث شد، برگزیده شد، از اون لحظه ای که دیگه خداوند او را به عنوان پیامبر برگزید، ایشون در دو ساحت، در دو حوزه تجربه می کرد، مشغول تجربه بود. یکی تجربه های درونی، یکی هم تجربه های بیرونی. به مقدار این تجربه ها تدریجا اسلام پدید آمد. ولذا اگر پیغمبر به جای 23 سال 50 سال پیغمبر می بود، خب تجربه های درونی او، تجربه های بیرونی اونم افزایش پیدا می کرد و اسلام هم از اینی که حالا هست بیشتر می شود. حجم قرآن، حجم اسلام از اینی که حالا هست بیشتر می شود، چون که مبنا چه شد؟ مبنا این شد که قرآن و اسلام طرح مدون و معین و معلوم قبلی نداشته، بلکه جنبه بعدی و ما بعد تجربی داره، یعنی محصول تجربه های پیغمبر هست. این هم در واقع مطلبی است که ایشان در آثار خودشون در مسئله دست تجربه نبوی آوردن. حالا از اینا به بیانهای گوناگونیشون گفته است و گاهی به عنوان ذاتی و عرضی و گاهی به عنوان همیشه است که گوهر و صدف و حالا تعاریف دیگه خیلی مختلفه، ولی محورهای اصلی نظریه ایشان که من خدمتتون عرض کردم دیگه بخواید شفاف یه جای ارائه بدهید بدون کم و زیاد، همش مستنده مطالب ایشان، این سمت به شما عرض کردم. خب تغییر در این کتاب نقد نظریه بسط تجربه نبوی مطالب ایشان را چند جا نقد کردم، یعنی اگر کسی بخواهد به دیدگاه و نظریه آقای سروش آگاه بشود، پیشگفتار این کتاب را بخواند. یک، در پیشگفتار بنده با استناد به مطالب خود ایشان، این که این نظریه چی هست، در پی چیه، چی میخواد بگه، این را در پیشگفتار آوردن، یک جا اونجاست. و چون کتاب بنده دو بخش داره، یه بخشش تجربه های درونی پیامبره که ایشون معتقد است که اسلام محصول تجربه های درونیه، آنها ما نقل کردیم و بررسی کردیم، بخش اولی کتاب. بخش دوم تجربه های بیرونی پیامبره که ایشون معتقد است که اسلام محصول دو تجربه، تجربه درونی و تجربه بیرونیه. لذا اگر کسی واقعا حال و حوصله مطالعه کتاب بسط تجربه نبوی ایشان نداشته باشد، دستش نباشه، ولی این کتاب را مطالعه کند، بنده همه را با مستند، صورت مستند این عبارات را نقل کردم. مثلا یه جا می فرمایند صفحه 16 کتاب بسط تجربه نبوی، صفحه 16 می فرمایند داد و ستد پیامبر با بیرون از خود قطعا در بسط رسالت او و در بسط تجربه پیامبرانه او تأثیر داره. یعنی این دینی که ما به نام اسلام میشناسیم یک بار برای همیشه بر پیامبر نازل نشد، بلکه به تدریج تکون پیدا کرد، و دینی که تکون تدریجی دارد حرکت و حیات تدریجی بعدی هم خواهد داشت. یک جا اینجور بود، یک جا گفتم چون شخصیت پیامبر مورد تأیید خداوند است، هر دستوری که بدهد و هر اقدامی که بنماید مطابق با خاص و اراده الهی است خواهد. و به این طریق دین در عین اینکه برایند تحولات اجتماعی است، منشأ و سرچشمه الهی آسمانی هم خواهد داشت. تا در جای دیگر گفتند قرآن و اسلام از قبل طرح مشخص معینی نداشت و متناسب با رخدادها و موضع‌گیری‌ها و شرایط مردم تکون می‌یافت و نوع تفکر حالات و شرایط اجتماعی آنان در شکل‌گیری آیین اسلام نقش تعیین کننده داشته است. من معتقد نیستم که خداوند می‌دانست، این عبارت ایشان است از مجله آفتاب شماره 15 صفحه 70. من معتقد نیستم که خداوند می‌دانست که فلان کس فلان سؤال را از پیغمبر خواهد کرد و پیشاپیش آیه ای را حاضر کرده بود که تا او آن سؤال را طرح آن آیه را همان جا به پیامبر وحی کند. می توان این مسئله را به این صورت دید که پیامبر با سؤالی روبرو می شد، نفس این سؤال آنچه را که به منزله جواب به سؤال کننده داده می شود تولید می کرد. این مسئله در مورد حکمی که درباره حادثه خاصی بیان می شد نیز صادق است. این نبود که این حکم از قبل معین بود، نه، یه حادثه ای رخ می داد، تهمت یکی می زد، حالا هم یه حکمی براش جعل می، اونم نه اینکه خدا جعل کنه، پیغمبر خودش اقدام می کرد و یه حکمی صادر می کرد، منتها خب پیغمبر را خدا تأییدش کرده می دید. اما کار خود پیغمبره، جبرئیل بیاد و وحی بیاد و اینا دیگه در کار نبوده. دزدی میشد، گفت خب باید این کارو بکنیم. هر حادثه ای که رخ میداد، هر حکمی که صادر میشد اینجوری بود. اینی که از قبل احکام معین معلوم، جبرئیل بیاد پیغمبر برساند آقا اینا را ابلاغ بکن، اینا نبوده. خود پیغمبره که داره به تناسب با نیازها شرایط اقدام میکنه، حکم صادر میکنه. البته خود شخصیت را خدا تاییدش کرده، این کارهای او کارهای الهی هم به شما میرود. از این گونه مطالب تلقی من این است، این باز عبارت خود ایشان است از همون منبعی که عرض کرد، تلقی من این است که شارع احکام فقهی پیامبر بوده است، شخص پیامبر در این مسائل قانون گذاری کرده و البته خداوند بر قانونگذاری او سحر گذاشته. دغدغه اساسی و بنیادین پیامبر در امر قانونگذاری این بوده است که احکام و قوانین جامعه خود را از جور زمانه و عدل زمانه و نه عدل فراتاریخی عبور دهد، به این معنا که جامعه را از اون چه در اون زمان جور می دانستند بیرون آورده به آن چه در همون زمان عدل می دانستن معطوف کنند. ببینه که من عرض کردم همه مطالب مطالبی است که دیگه همان عبارات شمال خود ایشونه، من این نقل کردم اینجوری از بس که من اینو مطالعه کردم، اینو گفتم نوشتم بارها بار. اگر به کثیری از احکام که در قرآن بیان شده است نظیر احکام مربوط به بردگان و حجاب بنگرید و به جامعه عربی اون روز نگاه کنید، متوجه می شوید که این احکام با اون که در جامعه عربی اون روز جاری بوده است بسیار مشابهت دارد، اصلا نوعی ندارد و اگر هم دارد خیلی کم است. احکام جدید به زحمت به 1% می رسد، 99% آن همان احکام جاری میان اعراب بوده است. این مثلا این عبارات ایشان از همون منبعی است که خدمت شما عرض کرد. بعد میگوید از آنجا که عرف زمان پیامبر مبنای قانونگذاری و تشریع بوده، طبق عرف قانونگذاری کرده، نه طبق معیارهای مصالح و مفاسد الهی، نه، معیار عرف بوده. و از آنجا که نمیتوان عرف زمان اون حضرت را بهترین عرف دانست، از این رو احکام فقهی قطعا موقت است، مگر اینکه خلاف ثابت شد. تمام احکام فقهی موقتی است و متعلق به جامعه پیامبر و جوامع شبیه به آن هستند، مگر اینکه خلاف ثابت شد، به طوری که ما دلیل قطعی داشته باشیم که برای همیشه وضع شده و نه برای شرایط دیگه. البته من میدانم که رأی عموم فقها ها برخلاف است. البته من میدانم که رأی عموم فقها ها شیعیان و سنیان، جعفریان و حنفیان، مالکیان و شافعیان و حنبلیان برخلاف هم این جرعت داره. واقعا اگر بخواد نمره کسی بده با آیه سروی به این جرعتش بعد نمره 1000 بده. این همه جرعت داشتن فقها یا عمر کار فقهی میکنن، بازم میخوان رأی بدن، میگن والله العالم و الظاهر والله العالم و الاحوال و العلم عند الله، با یک احتیاط هایی با یک لرزان لرزان فکر میگن به شرم نمیگن. ولی اینم ملاحظه میفرمایید، اما اگر تحلیل بنده درست باشد، اگر تحلیل بنده شرطی است، اگر تحلیل بنده درست باشد، لاجرم باید لوازم و راست میگه دیگه این ممنوعی کسی قبول بکنه دیگه، لوازم میشه باید قبول بکنه، لاجرم باید لوازم نتایجان را هم پذیر بکنه. حالا از این هم زیاده دیگه، من وقت شما نگیرم، رجوع بفرمایید، خودتون مطالعه کنید، زیاد نرو کردم من برای اینکه این مطالب مستند باشه، کسی نگه آقا شما همجور از پیش خودتون یه چیزی را برداشت کردید و نقد کردید، عبارات ایشون را به عینها این عبارات را چندین جا چند جا نقد کردن که خلاصه امانت داری در نقل شده باشه. این حرفاییست که ایشان مطرح کرده، حالا انگیزه و هرچه هست و اون کاری نداریم، وقت متاسفانه محدود داریم دیگه، حالا در شروف تعطیلات تحصیلی قرار گرفتیم، اما به اختصار چند نکته را فرمی شود که لازم هست یادآوری بکنیم. تفصیل را حتما انشاءالله دوستان این کتاب نقد نظریه دست تحصیلی نظری را مطالعه خواهستان، حالا وقت خوبیه. این کتاب هم که دیگه داری این شده تهیه کرده است، قیمتش هم که ارزونه دیگه، یه دونه طالبی الان بخرید بیش از این کتاب میشه دیگه، یه دو طالبی یکی دو طالبی میشه 500 تومن دیگه، 500 تومن دیگه، نه این حدودا بیشتر از قیمت زیادی کتاب نداره. قیمت کتاب پشت جلدش 800 تومن 800 تومن با تخفیف هم در مؤسسه، اگر هم کسی نداره مؤسسه اون رو با تخفیف میفروشن، همون شاید کوچیک صد تومن بیشتر نشه، همون که من عرض کردم یکی دو طالبی، یکی دو طالبی شما ببرید یه خانواده بخورن سیر نمیشن. حالا یه کتابی از زحمت کشیده شده، خیلی اینو اینا زحمت کشیده شده، من تو خب حالا ارزش کار علمی تو جامعه ما متاسفانه پایینه. داستان بنویسی، عکس چاپ بکنی، قصه و رمان بنویسی، 50,000 60,000 ما چیز داره، تیراژ داره، جایزه میدن. ولی کتاب‌های علمی، کتاب‌هایی که برای دفع شبهات این همه باید خون جگر خورد و مطلب را نقل کرد بعد نقل کرد، اینا اینجوریه دیگه. اوضاع احوال کشور ما متاسفانه به این کیفیتی است که ملاحظه می‌کنم. خود حوزه مشکل داریم، حالا تصرف به جاهای دیگری در خود حوزه علمی چه مقدار به طلاب در مثل الله محترم در این رابطه بها داده میشه که در این زمینه تبدیه بشه، تشکیل بشه، بله جلسه ها که باشه، اصلا مسابقه گذاشته بشه. گاهی وقتا این اصلا فلان مطلب را شما حفظ کنید، بالا اگر حفظ کردیم کجای اسلام را آباد میکنیم، و اگر حفظ نکردیم چی میشه؟ ما مستحبات را خیلی جدی میگیریم. حالا اگر فرصی نه این کتاب چون من نوشتم ها، چون نیست مثل این کتاب فعلا در رابطه با این نظریه. ای کاش اهل انصاف اهل تحقیق مطالعه می‌کرد. همه این مقالات که الان نوشته شده رو جمع کنید، نکنه یه گوشه یه چیزی گفته. این جامع اصل نظریه نقل بشه. بعد بحث تجربه درونیش، بیرونیش، منظم. نمی‌خوام ادعا کنم که از این بهتر نمی‌شه کار کرد. می‌شود. اما فعلا این آثاری که نوشته شده قبلا حتی همین ایام در این حد نیست. حالا اگر فرض بفرمایید که در یک اتاق فکر ما در حوزه می داشتیم که نیاز سنجی می کرد، بعد این کتاب یا مقالات علمی مستند دیگری را در اختیار طلاب قرار داد، یه مسابقه هم می داشت بخوانیم، یه امتحان هم می گیریم، به برندگان هم جایزه می دیم، همه وادار بشن بخوانن، همه متوجه نظریه باشن، آماده باشن. الان طلبی ما تابستان میره تقلیق اون دارون برد. تو دانشگاه هم اینا پره پخش شده. اینا هم تو چهره هایی هستن، بالاخره چهره های دانشگاهی مقبولیت مخصوص خودشون دارن، حرفها را گرفتن، شبهه را گرفتن. اگر مجهز آدم نباشه، درست نظریه را نقل نکنه و نقل نکنه، قبول نمی کنه. دیگه شما از خودتون نفهمیدی چی میشه، توجه نکنید که لازم عرض میکنم. ما اولین مطلبی که میخوایم عرض کنیم حالا در این جلسه و تتمش هم فردا انشاءالله تعالی دیگه خواهم گفت این است که ما در مورد این که آیا قرآن کلام پیامبره یا کلام الهی، اگر مسئله ما این بود که توحید در ربوبیت و خالقیت را می‌خواستیم صد من نبینه و حل کنیم، حرف آقای سروش درست حرف پاپیزه است. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما و ما تکلمت از تکلمت ولیکن الله تکلم. این از این نظر بحثی نداریم. ایشان خیال کرده که آیانی که این حرف را برنمیتابند، این خیال کرده که میگه منافات داره که بگیم کلام الرسول است و کلام الله است. نه، بس این نیست که شما مثال میگید به نزول باران، میگید خب قرآن میفهمد و انزلنا من المقصرات ما انفجار، میگید چطور اونجا هم به ابر نسبت داده میشه و علل طبیعی هم به خدا، حالا قرآن هم به پیغمبر نسبت داده میشه هم به خدا. بحث ما که این نیست که اگر ما مشکلمون عرض کردم فقط این بود که اسناد و قرآن، اسناد قرآن به نبی منافات دارد با اسنادش به خدا، این توجیه ایشون هست که قضیه را نه منافات ندارد، در عرض هم نیستن، در طول هم امر بین الامرین است، الفعل و فعل الله و هو فعلنا هست. این که این مسئله خیلی واضحیه. آیت الله سبحانه اگر رد میکنه که دیگه تو این گیر نداره که، چون خودش مسئولینم رد من تعجب میکنم که آقای سروش آمده در مقابل ما برگشته گفته که شما چجور حل میکنید که قرآن خدا باران را میگه ما نازل کردیم، آلبالو میگیم آلبالو را هم درخت آلبالو جذب میکنن هم خدا. خب این به این نسبت داره بشه بون نسبت. آیه سروج گفته حالا حتما ما باید بگوییم که این الله خلق آلبالو تا موحد بشیم، اگه بگیم آلبالو میگه یا آلبالو ما درخت آلبالو مشرک میشیم، چی هستش؟ حتی این خالی از موضوعه. ببینید حالا اگر یک کسی برگرده بگه تو حرف مرد آقایون نفهمیدی، یه اولا از اینه که شما برگرده بگه حرف ما را کنه نفهمید، شما حرف برنگان خدا را متوجه نشدید. چی از اون دعوا سر این نیست، کلیشون شاهد آورده، ما را می فیض رمیت آورده، نزول توقی انواد را مثال آورده، هیچ سعی کرده آج آقا می گفت من که در توان پیش از اینا نوشتم که خدا ایشون می فهمدم جمعه هم من چون بودم میدم. خب بنده که در کتاب های خودم آیات خیلی بیش از اینا آوردم که گفتیم توحید در خالقیت حرف اشاعره نیست که خدا فاعل بالمباشره باشه، به طولی هست، اسباب هست، اون که ما حرف نداریم که حرف ما اینه. وقتی به پیغمبر رجوع میکنیم میبینیم خودش نمیگه کلام من. یک جا شما یه آیه بیاورید که گفته باشد بله کلامی فعلی چیزی به این مضمون، در یه حدیثی فهمده باشد بله من که میگم، من که قرآن را انشاء میکنم، من که ایران سلام چینی میکنم، چینی نداری. هر چه قرآن آیه هست و روایات هست همه مبتنی بر این هستش که این از جانب خداست، این از جانب خداست، انزال خداست، کلام خداست، تلاوت خداست، قرائت خداست. دیگه نه چه زبانی باید این قرآن بگیم؟ وقتی که ما به قرآن رجوع میکنیم، ما که نمیتونیم خلاف خود قرآن فرضیه بسازیم که بگیم ما فرضیه من عقلا ممکن است، بگیم عقلا ممکن باشه تو چشم ما، نقلا ممکن نیست. یک کسی برگرده به آقا انقلاب اسلامی که شد در سال 57 پیشینش هم مثلا 42 فرضیه بده، بگه فرضیه من این است که این یک انقلاب مارکسیستیه. آیا عقلا منیشه تصویر کرد که یک انقلابی در ایران مارکسیستی هم شده باشه؟ یعنی انقلاب پرولتر، کارگر، مدل مارکسیستی. بگم من فرضیه میدم، میگم خب بله فرضیه در حد احتمال، کل ما قرعتم از فضر و بیبوغت امکان مالا یدت لذیده تنها خاطر رو بکن. خیلی خب حالا امکان این رو رد نمی کنیم، ولی واقعیت های انقلاب ایران این رد نمی کنیم. شما یه فرضیه ای دارید که به قرآن عرضه می کنیم، قرآن ردش می کنیم. حالا محور آیات من اشاره می کنم، یه مقدار شما وقت زیاد نداریم، ختم بشه انشاءالله بعد بگم. محور اول آیات انزال و تنزیله. یکی آیه نیستا، یه آیه بود، دو آیه بود، به قول استاد صبحانی که یه آیه دو آیه بود، نگفتیم تعریف بود، یه دونه آیه دو آیه را تعریف بود. ده ها آیه، ماده افعال، ماده تفعیل، معلوم، مجبول، انزله، نزله، انزلنا، نزلنا، تنزیلون، مزدر، یه دونه آیه دو تا آیه نیست. بعد با همین سبک و سیاقی که در تنزیل راجع به قرآن صحبت میکنه، راجع به سایر کتابهای آسمانی هم صحبت میکنه. اونا را چی میگه شما؟ میگید اونا را هم نوح ساخته، موسی ساخته تورات را؟ سبک قرآن یه جوره. همان جور که میفهمد انزل الیک الکتاب، همون جور هم میگه انزل بر حضرت موسی تورات، کلم الله موسی تکلیما، انزلنا الکتاب بر حضرت عیسی، رب نمی کنه اصلا انزلا معمول کتاب. اصلا آیه 233 بقره، آیات نوبت آمد دیگه، 233 بقره، انزلا معمول کتاب. پیغمبر ما مثل بقیه انبیا همه شون انزلا من جانب الله. 25 حدیث، انزلنا معمول کتاب المیزان. این هم آیات مخصوص خود پیغمبر که خیلی زیاده ها، معجم را دیگه الحمدلله معجم و مفرد هست، باز کنید شما ببینید چجور میشه این امر را تعلیق کرد. بگیم نه این انزلنا تو خودت ساختی، حالا ما میگیم ما یه جا از پیغمبر نسبت میره. این یه دست آیات انزال و تنزیل که خیلی زیاده، عرض کردم سبتش هم باز بقیه انبیا یکی. دوم، محور دوم آیات، هر می شود خدمت شما که بله القا و تلقی هست، القا و تلقی، القاش انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا ما القا خواهیم کرد بر تو قول ثقیلی را، یعنی قرآن. این که سوره مزمل آی بحث آیه تلقی را هم که دیروز خوندیم، اِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. این هم که یه دسته فعل شکلا تلقی میکنیم چه خودت نیست. آیات قرائت، دسته سوم آیات قرائت، آیات که درش قرائت آمده، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ما بر تو قرائت میکنیم، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَ. پیغمبر چه نقشی داره؟ این آیات هم ظاهر هم باطن، هم کلام هم محتوا، هر دوش از جانب خداست. فتبع قرآنهو، ما میخوانیم بر تو، اذا قرعناهو، ما به خداست. این هم آیات قرائت. سه چهار آیات تلاوت، آیاتی داریم با واژه تلاوت آمد. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، ما تلاوت میکنیم اینا رو بر تو. این نکلمه نال مرسلین، تو مرسلی تو فرستاده، ما هم آیاتمون رو بر تو تلاوت میکنیم. سوره بقره 252 و آیات از این قسم زیاده، خودم معجم ببینید. تلک آیات الله ذالک نتلوها علیک من الآیات، فراوان ما تلاوت میکنیم. پس ما وقتی به قرآن رجوع میکنیم میبینیم از ماده انزال و تنزیل، از ماده قرائت، از ماده تلاوت، از ماده القاء، همه داره میگه که قرآن از جانب خدا کلام و از همه گذشته، از همه گذشته. اصلا در خود قرآن کریم لفظ کلام الله در قرآن اطلاق کلام الله صریح. آیه عربی شود خدمت شما که سوره توبه، سوره توبه و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. این در سوره شریفه توبه هست. حالا شماره آیهش رو من یادداشت کرده اونم الان نمیدونم، بعد ملاحظه کنید. و همچنین در یک جای دیگری، بله سوره توبه یادم رفت آیهش رو یادداشت کنم، و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. همونطوری که تورات هم بهش میگه کلام الله، یعنی دقیقاً تعبیر کلام الله بر قرآن اطلاق شده، بر تورات هم اطلاق شده. کجا میامد؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، پیدا کردید آیه 6، اون آیه پس آیه 6 سوره توبه بود. حالا این آیه افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، آیا شما انتظار دارید که این اهل کتاب به شما ایمان بیارن به آیین شما؟ اینا قبلا کلام خدا این تورات برایشون خونده میشد، ثم یحرفونه من بعد ما عقل، تحریفش میکرد. خب همونجوری که به تورات کلام الله اطلاق شده، کلام خدا قرآن اطلاق شده کلام خدا. آیه شورا هم که قبلا خوندیم و ما کان لبشر ان یکلمه الله، ان یکلمه الله. پس مجموعه این آیات رو که ببینیم، قرآن کلام الله است، قرآن تنزیل الهی است، قرآن قرائت الهی است، قرآن تلاوت الهی است، قرآن القاء الهی است. اما ما با همه این آیات چشممون رو ببندیم بگیم که نه، قرآن فعل پیغمبر است، مجازاً به خدا نسبت بدیم، بس از باب تسبیب، از باب اون که خالق و نبیه. یه جا لااقل شما پیدا میکرد یه دونه آیه میآوردید در یه دونه آیه که این نسبت داده شده باشه در مقابل این همه آیات، وقت بگیم حالا اینا رو ما تعبیر کنیم، ما سمی بذیریم. اگر هم تازه نسبت داده شده میشه میشود مثل صحف ابراهیم و موسی نسبت هم اگر داده شده باشه، اگر فرض کنیم در قرآن بود، قرآن و محمد، سلام محمد، مصحف محمد، اگر این هم میبود میشد مثل صحف ابراهیم و موسی به ایز قابلی، مثل مصحف از زهرا. مگر متوسط زهرا را زهرا انشاء کرده، خدا انشاء کرده توسط جبرئیل، او گیرنده است، او میشه اسناد قابلی نه اسناد فاعلی. بر فرض اگه میبود که نیست، این حالا یک بحث از بالا وقت تمام شد. حالا شما یه ملاحظه بکنید، فکر کنید چند روز من صد در 15-20 روز ثبات قرآن لطف الهی میخوانم، با همین نگاه قرآن میخوانم، دارم همین نظریه رو تحقیق میکنم، میبینم بابا اصلا اگر آقای سروش واقعا این آیات رو خود مطالعه کرده بود لب به این حرف نمیگوشون. اگه میخواست حرف حسابی بزنه حالا اگر نمیدونم، چون لازمه اسناد قرآن به پیغمبر شرک و کفر است. اینا که حالا من گفتم حالا این یه مرحله اصلا شرک و کفر است. چون در قرآن سخن از انا خلقنا، انا ارسلنا، از زبنا، ایناست. اشانا میگه ناست مال پیغمبره، ما پیغمبر پیغمبر را میترسته فرستاده، پیغمبر ملائکه را فرستاده، پیغمبر عذاب کرده قوم لوط و قوم هود و قوم چرا، پیغمبر خلق کرده دیگه. بخشی از آیات قرآن بیان خالدیت ربوبیت اینجوری اینا خود پیغمبره اصلا میشه اینا پیغمبر نسبت داد این گونه فعل ها اینی جائلون فل عرض خریف، یعنی پیغمبر و ملائکه فرموده از این ملائکه من میخوام خلیفه در زمین داخل بشه. خانه دیگه شما میگه این آیات مال پیغمبر است، پیغمبر ساخته اینا دیگه. از قال ربک، یعنی از قال النبی دیگه، باید بخانیم دیگه. از قال ربک اینی جائلون فل نظر آیه سروش باید بخانیم از قال و از قل شویه من گفت من تا میگم قال ربک میشه اصلا یه بچه بلدرستانی حرف میزنه واقعا. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، یعنی پیغمبر به ملائکه فرمود که این ملائکه من میخوام در زمین برای خودم خلیفه بشم. شما میگید اینا قول پیغمبره دیگه، پیغمبر اینا رو یعنی شاهد هست. چجور میشه اینا رو گفت؟ حالا تأمل کنید ببینید چی میشه. و صلی الله علیه و سلم.